روانکاوی یک زندگی اشتباهی، نویسنده حمید تقدسی، با صدای نویسنده. فصل ششم. دکتر توکلی، نام خیلی آشنایی میان روانشناسان و دانشجویان روانشناسی نبود. آنهایی که او را می شناختن یا درباره اش شنیده بودند، حکایت های غریب و متفاوتی درباره اش می گفتن. شنیده بودم استاد اخراجی دانشگاه تهران بوده و سازمان نظام روانشناسی هم مجوز او را باطل کرده. شنیده بودم نوعی جنون فلسفی دارد و برخی هم او را مبتلا به نوع خاصی از اسکیزوفرنی و خودشیفتگی می دانستن. شنیده بودم آدم عصیانگر و ناراحتی است و افکار و نظریاتی غیر اخلاقی و هنجارشکن دارد. شنیده بودم زندگی شخصی و خانوادگی هولناکی را پشت سر گذاشته و شنیده بودم درمانگری شگفت‌انگیز اما ترسناک است. طرفداران و شیفتگانی هرچند اندک هم داشت که او را شوپنهاور یا نیچه ایران می دانستند که در زمانه خودش منزوی و ناشناخته باقی می ماند. برای منی که در میانه راه زندگی خطی و موفقم دیوانه روانشناسی و فلسفه شده بودم، این شنیده ها آنقدر تحریک کننده بود تا به دنبالش بگردم. در سالهای تحصیل دوبارم خوب فهمیده بودم آنچه که من دنبالش می‌گردم را کمتر در کلاس‌ها و واحدهای دانشگاهی ایران خواهم یافت. برای همین همواره کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی جانبی و غیر آکادمیک برایم جذاب‌تر و سیراب‌کننده‌تر بود. خبردار شدم دوره‌ها و کلاس‌های غیررسمی و گاهی پنهانی خودش را همچنان برگزار می‌کند. حدود دو سالی هر کلاس و نشست و کارگاهی که برگزار میکرد من پای ثابتش بودم. تنها استادی بود که واقعا گیرم انداخته بود. مریدش نشده بودم، مسحورش شده بودم. مسحور جنگیدن و مخالفت کردن و مغلوب کردن او شده بودم. در هر کلاسی که من در آن حاضر بودم، وقت قابل توجهی به کلکل کردنها و بحثهای من استاد می‌گذشت و این بارها سایر دانشجویان را شاکی کرده بود. جالب این که استاد ابداً حوصله بحث کردن و به قول خودش ناخن کشیدن روی دیوار نفهمی دیگران را نداشت و هر نظر مخالفی را با تندی و بی‌ادبی سرکوب می‌کرد. اما من برایش استثنای باور نکردنی بودم که خودم هم نفهمیدم چرا شهوت خستگی ناپذیری برای مقابله کردن و متقاعد ساختن من داشت. چند سالی از او بیخبر بودم. در این آستانه فروپاشی حسی مبهم و احمقانه اما مطمئن درونم میگفت او تنها کسی است که میتواند کمکم کند. برایش ایمیل زدم. شرح حال مفصل چندین صفحه‌ای از احوالم را نوشتم و از او خواستم به ملاقاتش بروم. مرا به خانه اش دعوت کرد. حتما دفتر دستکی داشت که مراجعینش را هرچند به طور غیر رسمی بپذیرد. اما چرا مرا به خانه اش دعوت کرده بود؟ اصلاً چرا من حس می کردم که فقط او می تواند کمکم کند؟ وارد دنیایش که می شدی به طور مشهودی دیوانه بود. باورها و تصوراتش فقط می تواند زایده یک ذهن مادی خولیایی جامعه ستیز و خودشیفته باشد که درکی غیر قابل درک از آنچه هست و آنچه می گذرد دارد. با این وجود جادوی در ایمانش بود که آدم را در تله های سرزمین عجایبش گیر می انداخت. ساعت 7 عصر با او قرار داشتم. لوکیشنی که برایم فرستاده بود مربوط به یکی از شهرک های انتهای اتوبان همت بود، طبقه 8 یک برج مسکونی. استقبال کاملا معمولی از من کرد. در این چند سالی که او را ندیده بودم تقریبا هیچ تغییری نکرده بود. مثل همیشه تیپ مشکی نیمه اسپورت زده بود، شلوار جین مشکی و تیشرت مشکی ساده آستین کوتاه. ریشهایش مثل قبل بلند بود و موهایش کوتاه و هر دو را رنگ می‌زد، سیاه سیاه. یک تار سفید در موها و ریشهایش نمی‌شد پیدا کرد. عینکش هم همچنان روی سرش بود و مثل همیشه از چند متری بوی سیگار می‌داد. جز برآمدگی کوچک شکمش ریزنقش و لاغرندام بود. آپارتمان کوچکی داشت که احتمالاً یک خوابه بود و همونطور که انتظارش رو داشتم چندان مرتب نبود. چطوری آیه مهندس روانکاو؟ خوبم استاد. واقعا خوبی؟ نه تعارف و دستت، حتما خوب نیستم که مزاحم شما شدم. ممنون که منو پذیرفتید و البته غافلگیر شدم و هنوزم متعجبم چرا منو خونتون دعوت کردید. مثنوی برام نوشته بودی تو ایمیلت، واقعا فکر کردی حسشو دارم زندگی نامه تو رو بخونم؟ نه واقعا استاد، شاید طبق عادت نوشتن یه جوری آرومم میکرد. شما رو مخاطب خیالی فرض کردم و هی نوشتم و نوشتم و سند کردم، ولی من همش رو خوندم، کامل خوندم، یواش یواشم خوندم. 2 ساعتی طول کشید. واقعا؟ چرا؟ یه جورایی منتظرش بودم، مطمئن نبودم، ولی برام قابل پیشبینی بود. یعنی پیشبینی میکردید که این همه بلا سر من بیاد؟ احتمال میدادم. به نظرم تو لیست برگزیده ها بودی، بعید نبود که با پس کردنی به سمت ماموریتت هل داده بشی. روی مبل راحتی کمی بیشتر لم دادم، لبخندی تحقیرآمیز روی صورتم نشست. اجازه دارم مثل قبلنا با هاتون صریح باشم استاد؟ حتی راحت تر از کلاساتون؟ دستش را لای ریشهای بلندش بود. اجازه میدم. حالا من اصلا خوب نیست استاد. این که الان پیش شما از نظر معادلات ذهنیم احمقانه ترین کاری بود که میتونستم بکنم، ولی یه حس احمقانه تری یقمو ول نمی کرد. انگار فقط شما میتونستی کمکم بکنی. من این تئوری ها و جهانبینی شما رو هیچ وقت درست نفهمیدم و راستش الانم علاقه‌ای به فهمیدنش ندارم، ولی قبول دارم که شما درمانگر خاص و متفاوتی هستید. من از شما فقط تراپی میخوام. با کف دست دماغش را ماساژ داد و با آن صدای ریزش تلخند آشنایش را تحویلم داد. ولی تو دنیای من گیر افتادی مهندس، در رو باز کردی اومدی تو، قرص قرمز رو خوردی. باشه استاد، شما مورفیوس، منم نئو. از ماتریکس آوردیم بیرون، ناجی رو پیدا کردی، کم کم هم میخوای آمادم کنی دنیا رو نجات بدم، ولی من دارم دنبال یکی میگردم خودم رو نجات بده. سیگارش رو روشن کرد، به من تعارف نکرد، ولی پاکت سیگار رو طوری روی میز انداخت که اگر میخواهم بردارم. تو فیلم‌های هالیوودی داستان باید یه جایی بسته بشه، ولی تو واقعیت داستان‌ها فقط باز میشن، بازتر میشن و پیچیده‌تر. این داستان رو شاید یک روز بالاخره بفهمی و باور کنی، شاید هم تا آخر عمرت نفهمی، مثل میلیاردها نفهم دیگه، چون اینجا بهت حق انتخاب داده شده. یعنی اصرار دارید از این حال بد من سوء استفاده کنید، تو مغزم فرو کنید که من یه برگزیده هستم که چی بشه؟ در واقع میتونی یه برگزیده باشی یا نباشی. سیستم برنامه‌ریزی خودشو داره. تو سیستم تو فقط یه مهره هستی. هلاکت یا رشد تو اصلا تو اهداف برنامه نیست. به عنوان یه مهره اهمیت زیادی نداری. اراده‌ای وجود نداره که براش مهم باشه تو رو بدبخت کنه یا خوشبخت. از پاکت روی میز سیگاری برداشتم. من علاقه ای به فهمیدن سیستم ندارم استاد، اگه وجود داشته باشه، ولی کنجکاوم بدونم این چه گیریه که شما به من دادید که باور کنم یه برگزیده هستم. این واقعا یه تکنیک درمانیه یا یه جور سرگرمی هست برای شما، یا دنبال یه سوژه میگردید برای مصداق سازی به دنیای توهماتتون؟ زیر چشمی نگاهش کردم. نه، اصلا به او بر نخورده بود. سیستم طوری برنامه ریزی شده که اکثریت آدمیزادها باید سقف آگاهیشون همین باشه. شامپانزه های تکامل یافته ای که نئوکورتکس مغزشون 30% بزرگتر شده تا بتونن به گذشته و آینده برن و به مرحله پردازش های تصمیم گیری برسن، همین، در همین حد از اجدادشون بالاتر رفتن، وارد بازی سیستم میشن، رشد نرمالی میکنن، یه جاهایی میبرن، یه جاهایی میبازن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، همدیگر رو لتو پار میکنن، عاشق میشن، سکس میکنن، رنج میبرن و تا جایی که شانس دارن یکی از مهره های این بازی کاملا بیمعنی هستن تا بمیرن و حذف بشن. اما برای سیستم این کافی نیست. سیستم نیاز به آپگریدی پیوسته داره تا بتونه به تعادل بالاتری برسه. برای همین بین این انبوه مهره های اقلیت کوچیکی انتخاب میشن که ظرفیت ویروس خودآگاهی در اونها هست. این اقلیت یه روزی یه جایی حس میکنن میفهمن این بازی پوچ و احمقانه و بیمعنی هست. وقتی فهمیدن رنج میکشن، حالشون بد میشه و میخوان از بازی بیرون بیان. ولی تو این ترس و ناامنی خیلی هاشون کم میارن، دوباره خر میشن، برمیگردن سر بازی. اما باز تو اینها یه اقلیت کوچکتری هست که کرمشون نمیخوابه، سرکشتر و چموشتر از ترس هاشون و رنج هاشون هستن. اینها دیگه غربال میشن و از نظم بازی خارج میشن تا به عنوان یک عنصر شورشی و نامطلوب گن بزنن به نظم موجود، و اینها باید باعث ارتقای تدریجی سیستم و رسیدن به نظم و تعادل بالاتری بشن. اینجا سیستم برای اینها برنامه ویژه‌ای داره، یه شلاق اساسی و کشنده بهشون میزنه، پوستشون رو میکنه تا پوست بندازن و واقعی روش کنه. از همین ها هستش که شوپنهاور و کانت در میاد، بودا و نیچه و کنفسیوس و زرتشت و سای بابا در میاد و هزاران برگزیده گمنام دیگه که ما هیچی ازشون نشنیدیم، چون شانسشون و دایره دیده شدن و شنیده شدنشون خیلی کوچیکتر بوده. اینها مسئول ارتقای سیستم هستن و قراره لول بازی اکثریت شامپانزه های ارتقا یافته رو یکم بالاتر ببرن. حالا فکر کن ببین تو کجای سیستم هست. با حرارت صحبت میکرد، به صورتم زل زده بود. وقتی هیچ اشتیاق و تأثیرگذاری رو در چهرم ندید ناامید بلند شد، از ماکروفر یک ظرف سوسیس بندری آورد و دو لیوان و یک شیشه شراب قرمز. بدون آنکه نظرم رو بپرسد دو لیوان را پر کرد. خوب بود استاد، قصه جالبی بود. شاید یه روز حالم مساعدتر باشه دربارش بیشتر با هم دیگه بحث کنیم. ولی من الان توی چاله واقعی گیر افتادم. اولین بار تو زندگیم واقعا حس میکنم گیر افتادم. از پسش بر نمیام. میدونم که بر نمیام. بیشتر از این دیگه نمیتونم بدون دخترم. واقعا نمیتونم. هر حماقتی بود، هر شورشی بود غلط کردم. چند تا خیابون باهاشون بیشتر فاصله ندارم، ولی انگار اون وره کره زمین هستن. مادرشون میدونه فقط اینجوری میتونه ازم انتقام بگیره. داییشون اولین بار تو زندگیش فرصت پیدا کرده رسالتش رو انجام بده. میخواد یه جور دیگه جای من براشون پدری کنه تا اینا بهشتی بشن نه جهنمی. یه جوری گروگان گرفتنشون که نمیدونم چی باید بدم تا آزادشون کنم، چون اصلا مثل این که نمیخوان آزاد بشن. فکر اینجاشو نمی کردم. بد رکب خوردم استاد. دارم میپاشم بدون اونا. هر شب تا صبح 100 جور سکانس با اونا هستم. هر شب صبح که بیدار میشم نیستن. تک تک سلولام آتیش میگیره استاد، درد میکشن، دردی که فقط مرگ میتونه آرومش کنه. من آدم این درد نیستم استاد، دارم میشکنم استاد، من شکستم.